من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها ان شاء الله خدا امتحان قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ان شاء الله خدا امتحان ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نرس کردیم در سوره مبارکه توبه خدای متعال جمعیت هایی که گرد پیامبر جمع شدن چند دسته فرموده. البته در روایات در آیات قرآن دسته بندی هایی شدن انسان ها، ولی در این آیات این دسته بندی ها دو نکته درش هست. یه نکته این است که انسان هایی که دور پیامبرند به ظاهر مسلمانن اینها دارن دسته بندی میشن و اونهایی که بیرون از امتن و کافرن تو این دستبندی کاری نیست. پیامبر تشریف آوردن، در سوره توضیح داده خدای متعال یه طرح بزرگی دارن، این طرح به پیروزی قطعی میرسه. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدای متعال این پیامبر رو فرستاده، دو تا امرم همراه حضرت کرده، کتاب و امام، و با این کتاب و امام حضرت که امت میخوان بسازن و این دین، دین توحید بر همه ادیان غالب میشه. ولو مشرکین که میخوان در عالم در کنار نام خدا سر و صدای دیگران هم باشه نپسندن، این دین پیروز میشه و در عالم همه سر و صداهای دیگه از بین میره، فقط ندا ندای توحیده، صدای این مؤذن الهی وجود مقدس نبی اکرم در عالم میپیچه. و این طرح بزرگی که پیامبر دارند، آغاز سوره اینجوری است که حضرت برای اتمام این طرحشون به انجام رسوندن این برنامه الهی یک صف‌بندی میکنند با مشرکین، براءت من الله و رسوله، دیگه دستور داده میشه که شما باید با مشرکین مرزبندی بکنید، قراردادها تمام، قرارداد دیگه بسته نمیشه، مشرکین باید از دنیای اسلام برن بیرون، اینا اگر بمانن فساد در امت ایجاد میکنن، دیگه معاهده ای با اینا نیست مگر کسانی که عهدایی داشتن و عهدشون برقرار مخالفت نکردن، اونا تا پایان عهدشون مهلت دارن، ما بقیه باید از دنیای اسلام برن بیرون. در این طرح وجود مقدس نبی اکرم که حالا درش صف‌بندی با مشرکین و کفار هم میشه، یه جریان‌های دور پیامبر گرامی اسلام شکل می‌گیرن. این طرح پر از فراز و نشیبه، تا عصر ظهور امام زمان و رجعت و قیامت ادامه داره. انسانهایی که میان در کنار حضرت به ظاهر همشون مسلمانن، اینا دارن دستبندی میشن، کفار و مشرکین از این دستبندی قرآن بیرونن. عرض کردیم اینا رو خدا امتحال دستبندی میکند به سابقون الاولون، تابعین، منافقین، یه عده که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، و یکی هم مرجعون الامر الله. این پنج دسته. دسته اول رو بررسی کردیم که از سابقون بودن. خدا امتحان فرد از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه اعد الله لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم. اونهایی که سبقت گرفتن بر دیگران آمدن در طرح حضرت، هنوز دیگران نیامدن، هنوز این راه مشتری نداره، آمدن خودشونو به حضرت رسوندن، در پیچ و خما و سختی های این طرح بر بقیه سبقت گرفتن، منتظر نمودن دیگران برن ببینیم چی میشه، حالا ما دنبال حضرت را بیفتیم. این راه نرفته رو با حضرت رفتند. اینها خدا امتحال میفهمد. و کسانی که اهل این سبقت نبودن ولی تبعیت کردن، از اونا به نیکی تبعیت کردن، درست دنبال سر اونا حرکت کردن، اینها به نقطه‌ای میرسن که خدای متعال از اونا راضی است. این مقام رضوانه. و رضوا عنه، اونا از خدای متعال راضی هستن، مقام رضاست. بعدم میفهمد خدای متعال برای اینها یک بساطی رو مهیا کرده، اعد الله لهم جنات تجری تحتها الانهار و اعد لهم، آماده شده بر اینها، اشتباه باز خوندم، و اعد لهم، برای اینها خدای متعال آماده کرده باغستانهایی رو که از تمام زیر دست این باغستانها نهرهای جاری است و همیشه در این مقام ها میمانند، مخلدند. این همون فوز عظیمی است که خدا وعده داده. رستگاری بزرگ اینه که به این نقطه برسید. حالا این مقدار این توضیح داده شد. این یه دسته هستن، سابقون و تابعون، که سابقون هم عرض کردیم خودشون درجات دارن. بعضی ها از سابقون از سابقونن. امام مجتبی فرمود همینطوری که مخلف و جامونده با سابق قابل مقایسه نیست، خود سابقون هم درجاتی دارن. اونی که اسبق السابقینه با بقیه متفاوته. ابی اسبق السابقینه الی الله و رسوله، پدر من از همه سبقت بر سابقین هم سبقت گرفته در پذیرش دعوت خدا و رسول الهی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردیم این سابقون پرچمدارشون امیرالمومنین سید الشهداست که راه نرفته رو رفته، از وسط حیات و دنیایی که شیطان طراحی کرده، دشمنان طراحی کردن، جلوه هایی داره، به سرعت عبور کرده و ما رو هم دعوت کرده که دنبال سر حضرت حرکت کنیم. و این کسانی که دنبال سر حضرت حرکت میکنن دیگه باید زاهد باشن، دیگه فارغ از آمد و شدها و کم و زیادهای دنیا باشن، سرشون رو به خدا بسپرن، دنبال سر سید الشهدا حرکت کنن، هرچه از تلخکامی ها و سختی ها و شکست ها و پیروزی ها و ثروت و فقر و اینا پیش آمد با اینا دیگه کاری نداشته باشن، مشغول باشن دنبال سر حضرت تو این طرح حرکت کنن. این یه دسته است. دسته دومی که در مقابل اینا هستن، کنار حضرتن، دوروبر حضرتن، به جای اینکه سبقت بگیرن با حضرت، قرآن میفهمد یه عده‌ای هم دوروبر همین پیامبرن، تو مدینه، بیرون مدینه، مردو علی النفاق، منافقین کارکشته، یعنی تو این تر با حضرت همراه نیستن، منافقانه کنار حضرت قرار گرفتن. میدونید حضرت یه وادی اسلام تو عالم گشودن، هر کی شهادتین رو بگه بعد صریحا مخالفت نکنه با اسلامی مسلمانه، محکوم به طهارت میشه، باش ازدواج کنی از مسلمان ارث میبره، امثال اینا. اگه از اسلام بیرون رفت دیگه مسلمان نبود، این احکام ازش برداشته میشه. ولی این وادی ایمان نیست، وادی ایمان وادی دیگری است. باید این اسلام به قلب انسان برسه، انسان قلبا مؤمن بشه، این میشود وادی ایمان. یه عده هستن آمدن دور بر پیامبر گرامی اسلام ولی قبول ندارن طرح حضرت رو، در پوشش اسلام طرح خودشون رو جلو میبرن، کار خودشون رو جلو میبرن، ظاهرن هم مسلمانند. طرح حضرت بسیار طرح با عظمت و پیچیده است. اینها هم پیچیده عمل میکنن، پنهانکاری های عجیبی دارن، ولی یه طرحی دارن، کنار حضرتن، دوروبر حضرتن، تو مدینن، دوروبر مدینن، ولی طرحهای پیچیده‌ای دارن، میخوان کار خودشون رو زیر پوست اسلام جلو ببرن. همین که شما میدونید اتفاق افتاده دیگه، بعد رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این جریان های نفاقی که پیش آمده، بنی امیه، بنی عباس، پیشینیانشون، بعدیاشون، یه جریان نفاقی هم کنار دست حضرت هست، خیلی هم پیچیده عمل میکنن. این نفاق ازش در قرآن خیلی جاها بحث شده، سوره منافق اونجاهای دیگه، ولی در این سوره این نفاق یه نکته ای داره. پیامبر گرامی اسلام دارن صف بندی میکنن با مشرکین، میخوان اونا رو از دنیای اسلام بیرون کنن، یه امت مبرای از شرک و پاک از آلودگی شرک بسازن. تر حضرت هر چی جلوتر میره این مبارزه پیچیده تر میشه، یه عده‌ای قبول نمیکنن این درگیری رو. نفاق به ظاهر با پیامبر گرامی اسلام هستن، اما در باطنم با اهل کفر دست میدن. به تعبیر قرآن در سوره مبارکه مائده عرض کنم، یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، به سرعت میرن به سمت کفار، با کفار دست میدن، هم پیمان میشن، اونا هم با اینها متعهد میشن. سخنشون هم به ظاهر اینه، میگن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، ما نگران هستیم که این دائره به ما برسد. دائره یعنی چی؟ یعنی تو چرخش قدرت، الان قدرت دست پیامبر گرامی اسلام هست، ولی تو چرخش قدرت، قدرت به اون سمت میره، اونا توانا میشن، ما دیگران اون روز هستیم. برای اینکه از صدمه اون روز اونا در امان بمونیم، میریم باهاشون قرارداد میبندیم. قرآن میفهمد اینا دروغ میگن، اینا نفاق دارن، بیماری دل دارن، یه چیز دیگه تو دلشون میگذره. اون روزی که اسلام پیروز میشود، که مثلا روز ظهور امام زمان علیه السلامه، اینا تازه از حرفشون پشیمان میشن. پیداست اینا معتقدن طرح نبی اکرم طرح پیروز نیست، نگران چرخش قدرت نیستن، اصلا معتقد نیستن که پیغمبر خدا طرحش طرحه. پس نهایت کنید این نفاق این سوره یه نفاقیست که در مقام صفبندی ها شکل میگیره. حضرت با دنیای شکل صفبندی میکنن، اونا رو بیرون میکنن، اونا امکانات دارن، ثروت دارن، قدرت دارن، ممکنه برای خودشون تمدنی داشته باشن، اینا نگران میشن، اینا به ظاهر در کنار پیامبر میمونن ولی در باطن کنار حضرت نیستن. حضرت با اونا صفبندی میکنن، اینا صفبندی نمیکنن، اینا به عکس در پنهانی میرن با اونها قرارداد میبندن، نشست و برخاست دارن. مفصل از این داستان در این سوره و سوره های دیگر قرآن، و اینم یه جریانه. این پیامبر آمده یه طرحی داره، یه امتی میسازه، میخواد مردم رو به سمت بهشت و مقام رضوان ببره. یه عده قبل از همه میان، راه نرفته رو میرن، همه خطرات راه رو عرض کنم استقبال میکنن ازش. در شبای حمله بعضی از عزیزان اینجوری نقل میکردن دیگه، کسایی جلو صف بودن، اگر به میدان مین میخوردن بعد دارن تو میدان مین دیگه، اینا خطر بپذیرن، یا حالا قطع قطع میشن یا راه باز میشه از اون ور میدان مین میگذن، اینا میشن سابقی، منتظر نمیمونن بقیه برن راهو باز کنن، اینا دنبالشون برن. راه خدا یه راهیست که موانع داره، شیاطین هستن، یه دی بعد برن این راه رو باز کنن، از وسط حیات و دنیا یه مسیر امنی برای دیگران درست کنن. شیطان آیاتش رو دیشب خوندم، دشمنان نبی اکرم یه حیات و دنیای پر از جاذبه و جلوه و سر و صدا و شکوه درست میکنن. وقتی میخوای بری به سمت آخرت، بعد از وسط این حیات و دنیا، از وسط بساطی که بنی امیه درست کردن بگذری، ولی باید حواست پرت نشه، خدا رو ببینی. یه عده‌ای جلوتر میرن، یه راه امنی درست میکنن، بعد بقیه به دنبال سرشون میان، به سلامت از وسط این دعوت‌ها و شهوت‌ها و خوف و رجاها عبور میکنن، میرسن به مقصد. اینا سابقونن. مقابل اونا یه عده‌ای هستن نه تر حضرت رو قبول ندارن، این صفبندی‌ها رو قبول ندارن. یعنی چی ما و دشمن، ما و مشرکین و کفار، همه یه طیف هستیم، هر کی عقیده خودشو داره از این حرفا میزنن. عنایت کردیم؟ معتقد کما اینکه بشر امروز خیلی هاشون معتقد نیستن،
منشور ملل یکی از اصولش اینه همه عقاید محترم است. اونی که میگه خدا یکیست، موحدین محترمن، بت پرستم محترمه، گاو پرستم محترمه، نفس پرست و دنیا پرستم این سخن اسلام نیست. منافقین اینجوری هم میگن همه محترمن، مشرک مشرکه که باشه، بابت باید باش قرار بست، قرارداد بست، از امکانات اونا استفاده کرد، از ذات میخواد اونا رو از دنیای اسلام بیرون کنه، یه امت مبرا بسازه. خدا هم بهشون وعده داده تو پیروز میشی، دین مشرکین از بین میره، اونا بخواهن یا نخواهن اراده من اینه. اینا معتقد به این امر نیستن، قائل نیستن، به ظاهرم کنار حضرتن، به ظاهر برخلاف تر حضرت در کنار حضرت طراحی میکنن. بعضیشون هم انقدر پیچیده عمل میکنن که قرآن میفهمد که این منافقین در مقابل سابقین که به سرعت پیش از همه راه حضرت رو میرن، دنبال سر حضرت حرکت میکنن، این منافقین کسانی هستند که من اهل المدینه مردو علی النفاق و من من حولکم من الاعراب منافقون. یه عده از اینهایی که دوربر مدینه هستن، این بادیه نشین ها منافقن، دعوت حضرت رو قبول ندارن، به ظاهر دوربر حضرت آمدن، نه فقط از بیرون مدینه. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، تو همین شهرن مردو علی النفاق. تمرین کار کشته در عهدی که پیامبر به پا میکنن و میخوان یه امت بسازن، انا مدینت العلم، انا مدینت الحکمه، حضرت یه شهری درست میکنن و میخوان تو این شهر یه امتی بسازن، عده‌ای به ظاهر تو این شهرن ولی کارکشته در نفاق و پنهانکاری هستن، راه حضرت رو قبول ندارن، اهداف حضرت هم قبول ندارن، ولی میخوان از امکانات کنار حضرت استفاده کنن، طرح خودشون رو جلو برن. میفهمد اینا دو تا خصوصیت دارن، که مرد و علن نفاق خیلی کارکشته هستن. دوم خصوصیتش اینه لا تعلمهم، پیغمبر ما تو اینا رو نمیشناسی، ما اینا رو میشناسیم. البته پیداست پیامبر گرامی اسلام که در پرتو علم الهی همه اسرار رو بلدن، همه منافقین رو میشناسن. این سخن شاید میخواد این نکته رو بگه اینا انقدر پنهان کارن، انقدر بلدن ظریف در کنار تو، در شهر تو، در دوروبر شهری که تو ساختی و میخوای امت شهر بسازی، اونقدر با ظرافت و پنهانکاری عمل میکنن که شما هم که رئیس امتی، اشراف بر امت داری، تر زیر دست توست، اگر خدا تو رو آگاه نکند اینا رو نمیشناسی. با علوم ظاهری و محاسبات ظاهری نمیشه اینا رو پیداشون کرد. خیلی پیچیده عمل میکنن، مردو علن نفاق لا تعلمهم نحنون علمهم. این بیان پنهانکاری و پیچیدگیه در طرح نفاقه. پس یه عده اینجوری هن، یه عده سابقون هن، یه عده منافقونی که تو این سوره هست. یعنی حضرت میخواد یه امت مبرا از شرک بسازه، حضرت میخواد یه امتی بسازه که همه موحد باشن، همه ادیان دیگر رو حضرت میخواد بساطشون رو جمع کنه. اینا قائل به این حرفا نیستن، به ظاهرم شهادتین گفتن، نمازی هم میخونن، روزه هم میگیرن، ممکنه یه جا خمسی هم بدن، انفاقی هم بکنن به تعبیر قرآن، ولی این انفاقهای خودشون هم غرامت میدونن، میگن مجبوریم کنار حضرت فعلا پول جانمون رو بیاریم بریم تو جنگ زکات بدیم، ولی این راه به جایی نمیرسن. قرآن اینو توضیح میده، یه منافقین از این جنس تر حضرت رو قبول ندارن، میخوان وسط امت یه کار دیگه بکنن، بگیرن امت اسلام رو یه جای دیگه برن، مسیر مدینه رو عوض کنن، مسیر مدینه تو نبی رو ببرن به یه سمت دیگری، این امت و شهری که پیامبر میسازه. بسیارم کار کشتن، بسیارم توانا عمل میکنن، نمیشه به راحتی بفهمی. لا تعلمهم نحن نعلمهم، این پیامبر الهی که همه رو میشناسن مثل کف دست، بهتر از همه ما خودمون رو میشناسیم، جز متبسمینن، از سیمایی که امت رو میشناسن. ولی خدای متعال فقط اشاره کنه که اینا خیلی پیچیده عمل میکنن. اون کسی هم که مشرف بر جریان هاست نمیتونه اینا رو بشناسه، انقدر پنهانکارن. خدای متعال به اون دسته اول که آمدن کنار نبی اکرم سبقت گرفتن وعده چی داد؟ رضی الله عنهم و رضوا عن، مقام رضوان، مقام رضا، بهشت های جاودانه، فوز عظیم. اینها رو خدای متعال نقطه مقابل تهدیدشون میکنه، یعنی ما اینا رو میشناسیم، تو نیست که از زیر چشم ما و طرح ما خارجن، اگه ما بهشون مهلت میدیم منافقانه میان، ممکنه زمام و امت هم به دست بگیرن مثل بنی امیه. به ظاهرم بهشون بگن امیرالمومنین، به بنی عباس میگفتن امیرالمومنین، این لقب رو خودشون گذاشته بودن، ولی از زیر چشم ما دور نیستن، از طرح ما پنهان از نظر ما پنهان نیستن. نه نه علمو. بعد می فهمد در مقابل اونها که رضی الله عنهم و رضوان عدلهم جنات تجری تحت هل انهار، در مقابل اونها خدای متعال می فهمد که سنعذبهم مرتین، ما دو مرحله اینا رو عذاب میکنیم. ثم یردون الی عذاب علیم، بعد از اون یه عذاب عظیمی در انتظارشونه، ارجاع به اون عذاب عظیم داده میشه کارشون. همه مفسرین قبول دارن که این عذاب عظیم قیامت، یه عذاب عظیمی، یه رنج عظیمی در انتظار ایناست که پیامبر آمده یه امت موحد بهشتی بسازه، به جای اینکه بیان دعوت حضرت رو قبول کنن، کنار حضرت بیستن، به ظاهر میان تو طرح حضرت، میخوان نقشه حضرت رو به هم بزنن، میخوان از درون امت، امت رو یه جای دیگه ای ببرن، میخوان از درون طرح حضرت بر علیه حضرت قیام کنن. خیلی هم پیچیده و با پنهانکاری طرح خودشون رو جلو میبرن. خدا میتونه فقط اینا زیر چتر ما هستن، در احاطه علم ما هستن. ما دو بار اینها رو عذاب میکنیم، بعد ثم یردون الی عذاب عظیم، اون عذاب عظیم عذاب آخرت. این دوتا رو مفسرین اختلاف کردن. بعضی گفتن مثلا وقتی میان کنار پیامبر میخوان منافقان زندگی کنن، مجبورن تو جنگ هم با حضرت برن. میامدن تو جنگ احد، منافقین آمده بودن دیگه. قرآن میفهمد یکی از برکات جنگ احد این بود که ولیعلم الله الذین نافقوا، منافقین اینجا شناخته شدن. وقتی کار جنگ احد سخت شد، جانشون رو گرفتن در رفتن. همینایی که به ظاهر صفحه اول جماعت می آمدن و پنهان کاری می کردن، تو جنگ احد دیگه جای پنهان کاری نیست که، کار به یه نقطه می رسه، جانشون رو می گیرن فرار می کنن. دو دسته فرار کردن، یه عده منافقین هن، یه عده هم آرزوی شهادت داشتن ولی خودشون رو نساخته بودن. قرآن از هر دو در سوره که آل عمران صحبت کرده. یه جاهای اینها مجبورن جانش رو بیاره، این عذابه، مجبور مالش رو بیاره. به تعبیر قرآن میفهمد که انفاق میکنه ولی اینو غرامت میدونه، تو همین سوره توبه میفرماد مجبور بیاره. گفتن اینا عذاب هاست، ولی من گمانم چیزی غیر از این هاست. حدس میزنن دو تا عذابی که در دنیا خدای متعال برای این جریان نفاقی که در امت نبی اکرم شکل گرفته و سالها و قرنها امت دست اینا بودن، الان هم یه بخش عمده ای دست این هاست، بنی عباس بودن، بنی امیه بودن، قبلیاشون بودن، بعدیا بودن، قبول ندارن طرح حضرتو، راه خودشون رو دارن جلو میبرن، نمازم میخونن، شراب میخوره، میاد تو محراب نماز صبح 4 رکعت میخونه، میگه حالم خوب بود، بخواد بیشتر بخونم براتون. این که نماز پیامبر نیست که، اناعت میکنی یه کار دیگه ای میکنن، امپراتوری مادی درست میکنن، مسجد زرار درست میکنن. به تعبیر همین سوره قرآن فقط دو مرحله تو دنیا اینا رو عذاب میکنه. میگم من گمانم اینه، یکی ظهور، یکی رجعت. این امت، امت سازی حضرت ادامه پیدا میکنه، ممکنه یه جریان نفاقی بیاد، قرنها هم سوار بر کار باشه، ولی سنعذبهم مرتین، یکی در ظهور امام زمان، یکی هم در دوره رجعت که اینا قبل از قیامته. ثم یردون الی عذاب عظیم، به تعبیر قرآن یک عذاب بزرگ، که حالا وقتی قرآن میفهمد بزرگ باید توضیح داده بشه. نقطه مقابل سابقونه، به سابقون خدای متعال چی وعده داده؟ ذالک الفوز العظیم، نقطه مقابلش عذاب عظیمه. قبل از اینکه برن تو قیامت، اونها رضی الله عنهم و رضوان در مقام رضوانن، غرق در لذتن. کسی که در مقام رضوانه، در مقام رضاست، در متن بلا سرخوشه. همون روز عاشورا هر چه به ظهر عاشورا نزدیک میشد، چهره حضرت برافروخته تر میشه. تو متن بلا میفرد ما رأیت الا جمیلا، زیبایی کار خدامو رو میبینه، غرق در لذته، ولو اینکه از ناحیه دشمن هم داره هتک میشه حضرت. اونها در دنیا اینجوری هن، تو آخرت هم اعد لهم جنات تجری تحت الانهار ذالک الفوز العظیم. اینها دنیاشون سنعذبهم مرتین، این تر بزرگی، ظهوری داره، رجعتی داره تو همین دنیا. برمیگردن این منافقون و سران نفاق، بیچارشون میکنه خدای متعال. یه تعابیری هست در بعضی روایات، من نمیخوام نقل بکنم، حضرت فرمود اونا مجبورن تو رجعت عذره بخورن، حالا دیگه نجاسات بخورن، همونی که تو جهنم میخورن تو همین دنیا هم. جهنم تعام هم من قسلین، تعامشون از چرک و خونه جهنمی ها. شجرت شجرت از زقوم تعام الاسیم، تو دنیا هم کارشون به همین جا میرسه. حالا توضیحش در ذیل آیات سوره مبارکه تاها اونجا روایتش آمده، ملاحظه بفرمایید، هم در این دنیا هم در ظهور و هم در رجعت عذاب میشن، هم در قیامت. اخ این نکته هم اشاره بکنم، همینطوری که سابقون امامی دارن، امامشون امیرالمؤمنینه، امامشون سیدالشهداست، و اصحاب و حواریون دنبال سر امامشون حرکت میکنن، منافقون هم همینطورن. این جریان نفاق هم پرچمدارانی داره، بقیه ذیل این پرچمداران هستن، این منافقونی که مردو عن النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، خیلی پنهانکارن. اینا هم ائمه ای دارن، ائمه نفاق و سران نفاق، اینایی که تو این آیه ازشون ذکر شده ظاهرا تو رجعت برمیگردن. از این آیه اینجوری میفهمم که خدا میتونه بفهمه تو رجعت اینا برمیگردن. سنعذبهم مرتين، هم ادامهشون رو دو مرحله عذاب میکنیم، یکی در ظهور یکی در رجعت، هم خود این نفاق و سران نفاق در رجعت دوباره زنده میشن، برمیگردن. سنعذبهم مرتين، حالا توضیح داده خدا متعال سرنوشت اینا رو در بعضی از موارد در دوره ظهور و رجعت. اینجا اجمالا فرموده سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اینم یه جریان نفاقه. حالا انشاءالله سه تا جریان دیگه هم هست، عرض کردم اون سه تا جریان رو هم، دو تا جریان دیگه هست، اون دو تا جریان هم آیاتش رو تقدیم میکنم.